سردار سرباز وطن بود. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. یکی از سیاستمداران آمریکایی در مستندی که CNN در خصوص حمله سال 2001 آمریکا به افغانستان پخش کرد، درباره یکی از ژنرال‌های ایرانی صحبت می‌کند که در نشستی با محوریت مقابله با طالبان وارد اتاق می‌شود، نقش ای را روی میز پهن می‌کند و زمانی که همه طرف‌ها درباره چگونگی حمله به افغانستان بحث و تبادل نظر می‌کنند، ناگهان قاطعانه مشت‌هایش را روی میز می‌کوبد و به مسیری در نقش اشاره کرده و می‌گوید فقط این گونه می‌توان طالبان را شکست داد. این دیپلمات آمریکایی در ادامه این مستند اعتراف می‌کند نهایتاً نقشه راه آمریکا در جنگ علیه طالبان همان راهبردی شد که ژنرال ایرانی ترسیم کرده بود. این ژنرال ایرانی که راهبرد حمله به افغانستان و پس از آن برنامه شکست صدام در عراق را پایه‌ریزی کرد، سردار شهید قاسم سلیمانی است که حضورش جغرافیای منطقه را به نفع ایران و مقاومت تغییر داد. سردار شهیدی که در مقدمه کتاب روز و روزگاری قاسم سلیمانی نوشته علی اکبری مزدآبادی اینگونه درباره او صحبت می‌شود، اواخر سال 1360 وقتی محسن رضایی فرمانده کل سپاه حکم فرماندهی تیپ سارالله را به قاسم سلیمانی داد و محمود اشجح فرمانده وقت سپاه منطقه کشوری با این انتصاب مخالفت کرد، شاید هیچ کدام نمی‌دانستند این جوان 23 ساله با نبوغ نظامی تحسین برانگیزش سالها بعد شخصیتی فراملی خواهد شد و افسران CIA از وی به عنوان قوی‌ترین مأمور مخفی خاورمیانه یاد خواهند کرد. امروز سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی است، فرمانده بزرگ سپاه قدس که دستاوردهای زیادی در طول فعالیتش داشت. او در طول دهه‌ها خدمت در سپاه قدس توانست داعش را شکست دهد و از منافع ایران دفاع کند. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بود که ساعت 1 بامداد روز 13 دی ماه توسط نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در فرودگاه بر اثر حمله 3 موشک لیزری از پهپاد آمریکایی به همراه شهید ابو مهدی المهن و چند تن از فرماندهان ارشد اشعبی به شهادت رسید. چهره و نامی که تا ابد در حافظه ایرانیان و جهانیان خواهد ماند، نامی که در ذهنها همیشه با صفاتی چون شجاعت، رشادت و فروتنی در اوج قدرت تداعی خواهد شد. بیشک سردار سلیمانی جزو شخصیت‌های برجسته‌ای هستند که شاید سبک زندگی متفاوتی را نسبت به انسان‌های همدورشان در پیش گرفته بودند. ساده زیستی، قناعت و تلاش برای مبارزه با بی‌عدالتی در کنار صفت بی‌باکی از ایشان انسانی متفاوت از سایر جوانان دوران شاهنشاهی ساخته بود. در واقع خصلت‌های منحصر به فرد و انتخاب راه مجاهده فی سبیل الله سبب شده است که حتی پس از شهادت نام ایشان در تمام جهان کماکان تنین انداز باشد. در ادامه قرار است که زندگی نامه این شهید بلند مرتبه را از تولد تا شهادت بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. بد نیست به مناسبت فرارسیدن 20 اسفند ماه سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه مروری بر زندگی ایشان داشته باشیم. شهید حاج قاسم سلیمانی 20 اسفند ماه سال 1335 در روستای قنات ملک از توابع رابر کرمان در یک خانواده کارگری چشم به جهان گشود. 11 سال بیشتر نداشت که پس از پایان تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت. پس از اخذ دیپلم به شغل بنایی مشغول شد و بعدها فعالیت خود را به عنوان پیمانکار در اداره آب کرمان آغاز کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 همزمان با پیمانکاری در اداره آب کرمان به صورت افتخاری به عضویت سپاه کرمان درآمد. پیش از آغاز دفاع مقدس و با شورش کردها به مناطق غرب کشور رفت. در حوادث انقلاب اسلامی ایران با روحانی مشهدی به نام رضای کامیاب آشنا شد که او را وارد جریانات انقلاب کرد. سهراب سلیمانی برادر شهید میگوید که او یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی‌های کرمان در زمان انقلاب بود. آغاز دفاع مقدس. هنگامی که عراق در سال 1359 به ایران حمله کرد، حاج قاسم سلیمانی چندین گردان از کرمان را آموزش داد و به همراه آنها راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد. او حتی در دوره‌ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را نیز بر عهده داشت. با خاتمه یافتن شورش کردها به کرمان بازگشت و فرمانده پادگان قدس سپاه کرمان شد. اواخر سال 1360 سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران طی حکمی سردار سلیمانی را به فرماندهی تیپ سارالله منصوب کرد. او بسیار زیرک بود و با استفاده از همین ویژگی در عملیات‌های مختلفی همچون ولفج 8 کربلای 1، کربلای 5، تک شلمچه و چندین عملیات دیگر بسیار موفق عمل کرد که حاصل آن کارنامه‌ای درخشان در این دوران بود. سردار حاج قاسم سلیمانی پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشراری شد که از مرزهای شرقی ایران هدایت می شدند. او تا قبل از انتصاب به فرماندهی سپاه قدس با باندهای قاچاق مواد مخدره در مرزهای ایران و افغانستان می جنگید. نیروی قدس سپاه و انتخاب به عنوان دومین فرمانده این نیرو، سردار حاج قاسم سلیمانی در سال 1379 با حکمی از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب پس از سردار احمد وحیدی به عنوان دومین فرمانده این نیرو انتخاب شد. او در این نیرو فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه تقویت و گسترش فعالیت‌های محور مقاومت داشت. در واقع این فعالیت‌های سردار سلیمانی در کنار شهید عماد مغنیه بود که سبب قدرتمندتر شدن این نیرو و ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود در خصوص فلسطین و همچنین لبنان شد. سال 1389 بود که سردار سرتیپ پاسدار حاج قاسم سلیمانی به جهت خدمات فراوان خود از سوی آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا و رهبر انقلاب اسلامی با یک درجه ارتقا به درجه سرلشکری رسید. حضور در عراق، سوریه و مبارزه با داعش. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی بسیار برجسته در جبهه مقاومت و از یادگاران دوران دفاع مقدس بود. انگامی که خبر شهادت او در رسانه‌ها اعلام شد، شاید بسیاری از مردم هنوز باورشان نمی‌شد که چنین اتفاقی رخ داده است. او چهره درخشان و برجسته محور مقاومت به ویژه در دوران مبارزه با شجره خبیثه ملعونه داعش بود. این شهید بزرگوار توانست جبهه مقاومت را در سراسر جهان تشکیل دهد و به همین دلیل هم آمریکا و صهیونیست‌ها و همه کفار مخالف سردار سلیمانی هستند. فرمانده لشکر 41 سارالله در دفاع مقدس، سازمان دهنده نیروهای حزب الله در جنگ 33 روزه لبنان و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و کابوس داعش و جبهه النصره و دار بدستشان امروز هدف اقدام تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته است. واکنش‌ها به شهادت سرلشکر سلیمانی که برای بسیاری همچنان همان حاج قاسم سال‌های جنگ بود، در 63 سالگی و پس از نزدیک به 4 دهه مبارزه بی‌وقفه نشان از محبوبیت کمیاب یک چهره نظامی داشت. داعش و نقش مخرب آن در غرب آسیا. هنگامی که داعش در سال 2011 میلادی پیشروی‌های خود را در مناطق عراق و سوریه آغاز کرد، این سردار سلیمانی بود که با حضور خود در این مناطق و با تشکیل جبهه مقاومت کمر یزیدیان زمان را شکست. دولت اسلامی عراق در آن زمان عملیات‌های تروریستی زیادی را در عراق پایه‌ریزی کرد. بعد از دستگیری ابومر البغدادی، ابوبکر البغدادی در سال 2010 میلادی به عنوان سرکرده این گروه تروریستی تعیین شد. همزمان با آغاز بحران در سوریه، عناصر گروه تروریستی دولت اسلامی عراق فعالیت‌های خود در سوریه را آغاز کردند و شاخه این گروهک در عراق با نام جبهه النصره لاهلالشام تشکیل شد و در نهایت در سال 2013 ابوبکر البغدادی در پیامی صوتی اقامه جبهه النصره و دولت اسلامی در عراق را اعلام کرد تا گروهک تروریستی داعش دولت اسلامی در عراق و شام تشکیل شود. داعشی‌های تروریست خیلی زود و در اوائل سال 2014 با انجام عملیات‌های تروریستی و کشتار بی‌رحمانه مردم وارد شهر فلوجه در استان الانبار عراق شدند و پس از آن نیز در شهرهای مختلف این کشور تحرکاتی را انجام دادند. خرداد سال 1393 تروریست‌های داعش که از حمایت دشمنان استقلال عراق و منطقه غرب آسیا برخوردار بودند، به مرکز استان نینوا در عراق یعنی موسل حمله و فقط در چند ساعت این شهر را تصرف کردند. سردار سلیمانی با تشکیل محور مقاومت با نیروهایی مانند جنبش النجبا و کتائب حزب الله و همچنین هشتن شعبی در عراق و گروههایی نظیر بسیج مردمی سوریه و اتحاد آنها با مدافعان حرم از ایران و تیپ فاطمیون و زینبیون در مقابل داعش ایستادگی کرد و در نهایت با رشادت‌های فراوان، در حالی که به گفته بسیاری از فرماندهان نظامی داعش تا پشت دروازه‌های کاخ ریاست جمهوری سوریه رسیده بودند و هیچ کس فکر نمی‌کرد که دیگر امیدی به شکست داعش باشد، سردار سلیمانی به همراه مدافعان حرم ایستاد و مانع از گسترش و ظهور بیشتر داعش در منطقه غرب آسیا شد. در نهایت در 30 آبان ماه سال 96 بود که سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب پایان رسمی حکومت گروه تروریستی داعش را اعلام کرد. این اتفاق مهم با پایین کشیدن پرچم داعش در شهر بوکمال سوریه نهایی و به همگان نیز اعلام شد. در واقع این وعده صادقی بود که در آخرین روزهای تابستان همان سال هم از سوی فرمانده نیروی قدس سپاه در مراسم اربعین یکی از فرماندهان جبهه مقاومت شهید مرتضی حسین پور در گلزار شهدای شلمان لنگرود هم است. سوی او اعلام شد. شکست طرح‌های آمریکا در منطقه. جلوگیری از تجزیه کشورها بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی شد و همراهی برخی کشورهای اروپایی و رژیم عربستان را به دنبال داشت. قرار بود سوریه و عراق به کشورهای کوچکتر تجزیه شوند. در مقابل، سردار قاسم سلیمانی در قالب راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و دفاع از تمامیت ارضی و جغرافیایی این کشورها صد راه تجزیه‌شان شد. خطوطی که سردار سلیمانی در جغرافیای مقاومت ترسیم کرد، طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه منطقه را که در امتداد تسلط تروریست‌های تکفیری و داعش طراحی شده بود، به شکست کشاند. سردار از این حاکمیت دفاع کرد و امروز حاکمیت ملی عراق تثبیت شده است، زیرا آمریکا به دنبال تجزیه عراق بود تا این کشور را به سه قسمت کردها، شیعه ها و سنی ها تجزیه کند. لذا از زمان ورود آمریکا به منطقه، بحث تجزیه طلبی و نقض حاکمیت عراق بر اراضی خودشان مطرح شد و شهید سلیمانی برای جلوگیری از گسترش و تحقق این آسیب منطقه‌ای و دفاع از تجزیه اراضی عراق که بی‌تردید زمینه ناامنی و بروز مشکلات متعدد امنیتی و قومی برای همسایگانشان به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران به وجود می‌آمد تلاش کرد با این موضوع به طور کامل و همه‌جانبه و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات و فرصت‌های گوناگون در عرصه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماسی استفاده کنند و مانع تحقق نقشه شوم آمریکا و صهیونیسم بین المللی شود. جمع کردن کشورهای منطقه در قالب محور مقاومت. جمع کردن همه کشورهای منطقه در قالب یک محور برای دفاع از هویت، هستی و کیان منطقه را باید از اقدامات مناسب و بسیار خوب سردار سلیمانی دانست. سردار سلیمانی توانست همه کشورهای منطقه را با هم جمع کند و محور مقاومت را تشکیل دهد. وی با تلاش شایسته و با شخصیت ممتازی که داشت توانست کشورهایی که در معرض آسیب استکبار و رژیم صهیونیستی قرار داشتند با هم متحد کند و در برابر زیاده‌خواهی آنان برای تسلط بر منطقه مبارزه کرد. این اقدام و هنرنمایی مجاهدانه شهید سلیمانی در همگرایی و اتحاد کشورهای لبنان، ایران، پاکستان، افغانستان و عراق برای مقابله با تهدید نه تنها در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ جهان بی‌نظیر است و محور مقاومت امروز به اتحاد مقاومت تبدیل و موجب ثبات و امنیت در منطقه شده است. زیرا اگر این محور مقاومت تشکیل نمی‌شد، چه بسا استکبار به اهداف خود در منطقه رسیده بود و اکنون منطقه غرب آسیا شاهد جغرافیایی متفاوت و البته در خدمت صهیونیسم جهانی و تأمین کننده منافع و اهداف آنان بودیم. تغییر معادله قدرت به نفع جریان مقاومت در منطقه. شهید سلیمانی منابع گفتمانی را تقویت و توسعه داد. موجودی مانند داعش وارد جغرافیای منطقه شده بود و قرار بود این نیرو و گروه تروریستی با تفکر و اقدامات خود معادله تعیین سرنوشت منطقه و قدرت آن را در دست بگیرند. اما سردار سلیمانی با افق دید و حضور میدانی و جهادگرانه خود آینده منطقه را خوب ترسیم کرد و با نگاه دقیق به تحولات منطقه توانست با در کنار هم قرار دادن چندین کشور منطقه با ملیت‌ها و زبان‌های مختلف آنان را مدیریت کند و سیر تکاملی محور مقاومت و تعمیق و گسترش جغرافیای مقاومت را در راستای ایجاد ثبات و امنیت منطقه برقرار سازد. به اذعان دشمنان، در تحولات سال 2011 تا کنون محور مقاومت تبدیل به جریان مقاومت و در نهایت تبدیل به اتحاد مقاومت شده است. محور مقاومت در منطقه امروز چنان قوی شده و گسترش یافته است که سعودی‌ها که از مهمترین خریداران تسلیحات جنگی در سطح دنیا هستند، در جنگ با انصارالله و مردم یمن ابتکار عمل را از دست دادند و در موقعیت ضعف قرار دارند. این وضع نشان دهنده تغییر معادله قدرت به نفع جریان مقاومت در منطقه است. حاج قاسم سلیمانی خادم حرم زامن آهو ایند. او در تیر ماه سال 93 با حکم تولیت آستان قدس رضوی عین مفتخر به خادمی حضرت امام رضا عین شد. حضور مؤثر سردار سلیمانی در صحنه مبارزه با داعش و شکست این گروهک زال باعث شد تا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب نشان نظامی ذوالفقار یعنی بالاترین نشان نظامی ایران را به او اعطا کند. طبق آیین‌نامه اهدای نشانهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، این نشان به فرماندهان عالی رتبه و روسای ستادهای عالی رتبه در نیروهای مسلح اهدا می می شود که تدابیر آنها در طرح‌ریزی و هدایت عملیات‌های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سردار حاج قاسم سلیمانی نخستین کسی است که این نشان را دریافت کرده است. البته سردار سلیمانی تا پیش از دریافت این نشان، سه نشان فتح هم از دستان فرمانده معظم کل قوا دریافت کرده بودند. سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت سرانجام توسط موشک‌های لیزری پهپاد آمریکایی در بامداد روز 13 دی ماه امسال به همراه شهید ابو مهدی المهن نایب رئیس حشد عشبی، سردار پورجعفری رئیس دفتر شهید سلیمانی، شهید وحید زمانی نیا و شهید هادی تارومی و شهید محمد رضا الجابری رئیس تشریفات حشد عشبی در پی حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به کاروان آنها در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. پیام رهبر انقلاب به مناسبت شهادت سردار سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، سردار بزرگ و پر افتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیبه شهیدان روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خونپاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقی الله ارواحنا فدا و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم. او نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در همه این سالیان بود. با رفتن او به حول و قوه الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد. ولی انتقام سختی در انتظار جنایت هارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره بین‌المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه ایستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است، ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملت ایران، یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابو مهدی المهن را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام می‌کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت می‌گویم. سید علی خامنه‌ای، 13 دی ماه 1398، تشییع پیکر میلیونی سردار سلیمانی در ایران و عراق. مردم قدرشناس و همیشه در صحنه ایران اسلامی پس از شهادت سردار سلیمانی و انجام مراسم تشییع در عراق آماده پذیرایی از فرزند خود شدند. بکرهای مطهر شهدا ابتدا در شهر اهواز و سپس در شهرهای مشهد، تهران، قم و کرمان را تشییع کردند. طبق برآوردهای انجام شده در این مراسم ها در حدود 25 میلیون نفر حضور داشتند و پیکرهای مطهر شهدا را تشییع کردند. در 13402 در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان حمله تروریستی رخ داد. این حمله 368 کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این حمله 94 تن کشته شدند. 56 تن از آنها زن و 13 تن از اتباع افغانستان بودند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در 23402 در واکنش به این حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقرهای وابسته به داعش را در مناطق مختلف سوریه هدف قرار داد. وصیت‌نامه سردار: سردار سلیمانی نیز ماننده همه مسلمانان وصیت‌نامه داشت. در گوشه ای از آن خطاب به همسرش نوشته بود: همسرم، من جای قبرم را در گلزار شهدای کرمان مشخص کردم. قبر من ساده باشد مثل دستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید و نه عبارتهای عنواندار. در بخش‌های از این وصیت‌نامه آمده است: برادران و خواهرانم، جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است. رهبری متصل به و منصوب شرعی و فقهی معصوم. خوب می‌دانید منزه ترین عالم دین که جهان را تکان داد اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید به دور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله 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 این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می‌بیند. خطاب به برادران و خواهران ایرانی. برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید. از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولی فقیه، خصوصا این حکیم، مظلوم، وارث در دین، فقه، عرفان، معرفت. خامنه ای عزیز را جان خود بدانید. حرمت او را مقدسات بدانید. برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من، جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره خود را طی می کند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و دشمنان چگونه با پیامبر خدا و اولادش عمل کردند، چه اتهاماتی به او زدند، چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند. مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها شما را دچار تفرقه نکند. شهدا محور عزت و کرامت همه ما هستند. نه برای امروز، بلکه همیشه اینها به دریای واسعه خداوند سبحان اتصال یافتند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همانگونه که هستند. فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند، به چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنید. همانگونه که از فرزندان خود با اغماز می‌گذرید، آنها را در نبود پدران، مادران، همسران و فرزندان خود توجه خاص کنید. نیروهای مسلح خود را که امروز ولی فقیه فرمانده آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسلام و کشور احترام کنید و نیروهای مسلح می‌بایست همانند دفاع از خانه خود، از ملت و نوامیس و عرض آن حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همان گونه یکی امیرالمومنین مولای متقیان فرمود. نیروهای مسلح میبایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفین و مردم باشد و زینت کشورش باشد. خطاب به سیاسیون کشور. نکته ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم، چه آنهایی که اصلاح طلب خود را مینامند و چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم این که عموماً ما در دو مقطع خدا و قرآن و ارزش‌ها را فراموش می‌کنیم، بلکه فدا می‌کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می‌کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره‌هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید. مرزها را تفکیک کنید. اگر می‌خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول متول و مفصل نیست. اصول عبارت از چند اصل مهم است. اول آنها اعتقاد عملی به ولایت فقیه است. دانی این که نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی عمل کنید. کسی که در جمهوری اسلامی می‌خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن این است که اعتقاد حقیقی و عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نه میگویم ولایت تنوری و نه میگویم ولایت قانونی. هیچ یک از این دو مشکل وحدت را حل نمی کند. ولایت قانونی خاص عامه مردم اعم از مسلم و غیر مسلمان است. اما ولایت عملی مخصوص مسئولان است که میخواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسلامی با این همه شهید. اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی و آن چه مبنای آن بوده است، از اخلاق و ارزش ها تا مسئولیت ها، چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسلام، به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگذاری به ملت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند خاطره خانهای سابق را تداعی می کنند، مقابله با فساد و دوری از فساد و تجملات را شیوه خود قرار دهند، در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بدانند و خود خدمتگذار واقعی توسعه‌گر ارزش‌ها باشند، نه با توجیهات واهی ارزش‌ها را بایکوت کنند. مسئولان همانند پدران جامعه میبایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه کنند، نه با بیمبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آرای احساسی زودگذر. از اخلاقیاتی حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. حکومت ها عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند. اگر به اصول عمل شد، آن وقت همه در مسیر رهبر و انقلاب و جمهوری اسلامی هستند و یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اسلحه صورت می‌گیرد. خطاب به برادران سپاهی و ارتشی. کلامی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی‌های سپاهی دارم ملاک مسئولیت‌ها را برای انتخاب فرماندهان، شجاعت و قدرت اداره بحران قرار دهید. طبیعی است به ولایت اشاره نمی‌کنم، چون ولایت در نیروهای مسلح جزو نیست، بلکه اساس بقای نیروهای مسلح است. این شرط خلل‌ناپذیر می‌باشد. نکته دیگر، شناخت به موقع از دشمن و اهداف و سیاست‌های او و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع. هر یک از اینها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد، بر پیروزی شما اثر جدی دارد. سربازتان و دستبوستان، از همه طلب عفو دارم.